آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه پالیز میشنوید. اسفند ماه 96 نمایش مرگ و دوشیزه و سینا راسگو کارگردان اثر.
سلام، منم خیلی خوشحالم که الان در واقع داریم این گفتگو رو با هم دیگه ضبط میکنیم. با امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و شنونده های تیوال هم ازش راضی باشن.
جناب راسگو، از انتخاب متن بگی، چی شد که این متن رو انتخاب کردی؟
انتخاب متن مرگ و دوشیزه، یه چیزی توی من همیشه وجود داره برای در واقع انتخاب متن یا کاری که میخوایم انجام بدیم، و اونم اینه که این متن الان چه کمکی میتونه به مخاطب بکنه و چه و تو چه برهه‌ای و تو چه شرایطی از جامعه‌ای که توش قرار داریم قرار اجرا بره. ما نمایش قبلیمون دشمن مردم بود که خب احتمالاً شنونده های تیوال انقدر که مشاله شنونده های تخصصی هستن خوندن دشمن مردم رو و میدونن که چه متنی هست. این متن رو ایام انتخابات اردیبهشت امسال اجرا شد و توی مرگ و دوشیزه هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست. من همیشه میگم اگر که قرار آدم یه کاری رو کار کنه، حداقل چیزی که لازم داره اینه که اون متن دغدغش باشه و نذاره که شبو بخوابه. مرگ و دوشیزه دقیقاً برمیگرده به همین اتفاق، چیزی که ما داریم دور و برمون خیلی زیاد میبینیم. باز اینم میگم که اینو چند بارم در واقع گفته بودم تو جاهای دیگه، این متن فقط در واقع بس به ایران محدود نمیشه. مسئله‌ای هست که آره تو تمام جهان الان ما داریم خشونت، اتفاقایی که توی جهان میفته و بعضن حوادثی که ماها شاید تو خونه میشینیم میگیم اه فلانی رو ببریم، فلانی رو بکشیم، این یکی رو بندازیم بیرون، اون یکی رو بیاریم سر کار، اما به این فکر نمیکنیم که حالا این کار یا این اتفاق ممکنه چه پیامدی رو واسه آدمایی داشته باشه که درگیر اون واقعه میشن. ما چیزی رو در واقع خیلی قدیمی نیست این اتفاقی که میگم و قطعا هممون دیدیم، یا حداقل اگر خودمون تو نزدیکانمون نداشته باشیم توی یه مقدار فامیلای درجه دو و سه مون میتونیم داشته باشیم و در واقع ببینیمش. و اونم ماجراییه که ما سال 57 یه انقلابی اتفاق افتاد، قبل از اون حوادث بسیار زیادی بود، زندان ها پر آدم بودن، پر آدمایی که شاید هیچ وقت گناهی نکردن یا هیچ اتفاقی رو رقم نزدن، اما حسابی دولت در حکومت قبلی از خجالتشون در اومدن و یه جوری اونا رو وارد یک سری بازی ها کردن، که این ماجراها تأثیراتش رو توی سالهای آینده تو زندگی آدم ها میذاره. ما خیلی ها رو میبینیم که به خاطر شکنجه هایی که توی اون زندان ها شدن توی اون زمان، به لحاظ روانی به هم ریختن، شرایط خانوادگیشون رو از دست دادن. خیلی از اون زن ها مخصوصا، چون اینجا ما داریم الان راجع به زن ها صحبت میکنیم، خیلی از اون زن ها شاید دیگه با همسرشون نتونستن باشن، پدر و برادرشون دیگه نتونستن اونا رو به چشم قبل ببینن، و اینا ماجراهاییه که ماها شاید خیلی کم بهش توجه میکنیم، شاید اصلا نمیبینیم، فقط صرفا یه اسم میاد میگه ا فلانی هم افتاد زندان، ا فلانی رو گرفتن، ا فلانی این اتفاق افتاد، اما به این فکر نمیکنیم که آقا فلانی رو گرفتن کجا دارن میبرنش، آره کجا داره چه اتفاقاتی واسه اون میفته، این آدم چه جوری میخواد سالهای آینده زندگیشو زندگی کنه، اصلا آیا میتونه زندگی کنه یا نه. این در واقع برمیگرده به همون دغدغه‌ای که من نسبت به شرایط و وضعیتی که توی جامعه هم وجود داره تصمیم میگیرم که یه متنی رو کار کنم یا متنی رو کار نکنم. خیلی ها ممکنه بگن که مثلا حالا انقدرم نمیخواد کارهای انتقادی یا کارهای سیاسی، بعدن به این اسم میشناسنت که نمیدونم تو داری سیاسی کار میکنی، ولی مسئله ای که هست اینه که مهمه برای یه هنرمند یا یه آرتیست که نسبت به شرایط جامعهش قدم برداره. این که ما صرفا یه متنی رو برداریم میگه چه متن خوشگل، چه دیالوگای خوبی داره، آره چه وقایعی توش داره اتفاق میفته، حالا ببریمش اجرا هم بکنیم، و بعد اون وقت مخاطب با یه کچی بزرگ مواجه میشه و میگه که خب الان این چرا باید این اجرا بشه. مسئله ای که هست تو مرگ و دوشیزه اینه که شاید یه سری ها کارو دوست نداشته باشن، شاید یه سری ها دوست داشته باشن، اما متفق القول همه بر این نظرن که این متن مال الانه و الان باید اجرا بشه. خیلی حرف زدم، ببخشید.
خب قاعدتا نباید همه اون اتفاقاتی که توی این مد توی اون بره از زمان افتاده به عینش باشه، میتونه شامل مصادیقش باشه حتی در ابعاد کوچیک‌تر.
دقیقا همینطور، یعنی اصلا آره واقعا شاید همین اتفاق الان تو مملکت ما نمیفته، اما مسئله ای که هست و خدا کنه که نیفته، یعنی امیدواریم که نیفته، اما مسئله ای که هست اینه که ماجرای مشترکه و این ماجرای مشترک بعضن ماها رو شاید یه تلنگری به همون بزنه که بگه ای تماشا چی، بیدار شو ببین چه اتفاقی داره میفته تو جهان، چی داره، چه بلاهایی داره سر یه سریا میاد و تو خیلی ساده پاتو انداختی رو پات و داری تئاتر میبینی یا داری سینما میری یا داری زندگیتو میکنی. و آره واقعا این اتفاق داره میفته. ما یه سری از بچه‌ها من میگفتن خیلی خشونت توی کار زیاده و من با یه بخشش موافقم، اصلا هم دوست نداشتیم که انقدر خشونت توی اجرا قرار داشته باشه، اما مسئله‌ای که هست اینه که بالاخره اینا داره اتفاق میفته و ما داریم اینا رو میشنویمشون. شاید فقط با خودمون فکر میکنیم که اه خب فلانی هم تموم شد، اه اون یکی هم خب فلانی رو گرفتن بردن تموم شد، هیچ، ما بریم سراغ نفر بعدی. نهایت معطوف میشه به یه سری کمپین که را بندازیم، یه سری تشکیلات را بندازیم، بگیم که آقا از این حمایت کنیم، نه به خشونت، نه فلان بهمان اینا، ولی خب واقعا صادقانه این اتفاق نباید بیفته. ما داریم ادعا میکنیم به عنوان هنرمند، چه ماهایی که داریم اجرا میکنیم، چه تماشاچیایی که دارن میان میبینن، یه فرقی با عوام مردم قطعا دارن و قاعدتا این آدما میتونن به عوام مردم تاثیر بذارن و اگر یه اجرا نتونه این کارو انجام بده واقعا فایده نداره اینجا نشه به نظر من.
پس شما از اون دست کارگردان هایی هستید که در حوزه هنر، در حوزه تئاتر، هنر تئاتر قائل به این هستید که باید یک تلنگری به مخاطب بزنید و فقط یک نمایش قصه گو رو روی صحنه نه.
دقیقاً، آخه غیر از این اصلا به نظر من فایده ای نداره اینکه شما فقط یه کاری انجام بدین که صرفاً تئاتر انجام داده باشین. خیلی به نظر من حداقل شاید خیلی باش مخالف باشن، اصلا میگن تئاتر همچین چیزی، اما من شاگرد مکتب حمید سمندریانم که بعد از انقلاب بعد از 40 سال 4 تا کار بهش اجازه دادن اجرا کنه و قبل از انقلاب سالی یه بار نمایش اجرا میکرد. این آدم قطعا آدمیه که واسش دغدغه مهمه و اندیشه مهمه و من اینو یاد گرفتم که هنر یا تئاتر وقتی این امکان رو به تو میده که با مخاطبت، با مردمت حرف بزنی و یه چیزی رو بهشون یادآوری بکنی یا یه نکاتی رو بهشون بگی، باید ازش استفاده کنی، وگرنه تو میشی مثل یک زنبور بی عمل، میگن زنبور بی عسل مثل عالم بی عمل. دقیقا این اتفاق میفته. مال دبستان بود یادم افتاد.
یکی از شاخص‌ترین المان‌هایی که نمایش شما داره، البته از نگاه من به عنوان یک مخاطب، خیلی چند وجهیه و احساس میکنم که این کار شما رو به عنوان کارگردان خیلی سخت میکنه در اجرا
به لحاظ کاراکترهایی که توی کار بودن. آره، نمیدونم مرگ و دوشیزه رو خوندین یا نه، توی متن مرگ و دوشیزه ما اساسا 3 تا کاراکتر داریم، جراردو، پاولینا و دکتر میراندا. اما ماجرایی که هست اینه که باز برمیگرده به همون دغدغه، ما امثال دکتر میراندا رو زیاد داریم اما نمیشناسیمشون. و جدای از چند وجهی بودن اینه که ممکنه که مثلا به عنوان خدای نکرده شما اگه یه روزی بیفتین زندان یا مثلا من بیفتم زندان، آره بلا تشبیه واقعا خدا نکنه، و اصلا بگیم پاولینایی که افتاده توی زندان وقتی که آزاد میشه هیچ تصویری از دکتر میراندا نداره و وقتی که میاد توی جهان وقت همه رو داره دکتر میراندا میبینه. کسرتی که توی این آدما وجود داره و این قسم از در واقع کاراکترها که ماجرا رو میبرن به این سمت که تو نمیتونی تشخیص بدی در نهایت که آقا اینی که من الان دارم باهاش صحبت میکنم ممکنه همون بازجویی باشه که از من بازجویی کرده، یا این بقال سرکوچه من ممکنه همون شکنجهگری باشه که منو شکنجه داده. کسرت توی این آدما باعث شد که این ایده در واقع به ذهن من برسه و بخواد به این سمت بره. از طرفی ممکنه که ما حالا قضاوت هم نکنیم که اون آدم ها آدم های بدی هن. ممکنه اون آدم ها هم جلوتر تنبیه بشن یا توبه کنن یا ناراحت بشن از کاری که کردن. تلاشی که ما داشتیم میکردیم این بود که ما سه تا سرنوشت متفاوت رو هم ببینیم. یکیشون میشه اون کسی که میگه آقا من این کار رو انجام دادم، خوبم کردم، بازم اگه بشه انجام میدم. یکیشون میگه آقا من این کار رو انجام دادم و دیگه این کار رو انجام نمیدم. دیدید، برمیگرده به این ماجرا، هم کسرت هم سرنوشتای متنوعی که میتونن آدما داشته باشن. و صادقانه اینه که این برای من مسئله بود که اگر جز تماشاچی های ما کسانی هستن، خدایی نکرده، باز میگم ما نداریم واقعا ازشون توی مملکتمون، ولی اگر 1% کسانی هستن که چه اصلا کاری به بعد سیاسیش ندارم و تو روابط اجتماعیشون یه همچین کاری میکنن، ببینن آقا این ممکنه پس فردا ورق برگرده ها، یعنی ممکنه دیگه شما تو جایگاهی که الان هستید نباشید و اون وقت آیا میتونی جواب بدی؟
من خیلی بخوام به نوعی کارما رو هم شما دارید در نمایشتون نشون.
من خیلی بخوام اصلا دینی بخوام به ماجرا نگاه کنم، آقا تو یه کاری کردی، بعدن جلو خدا میتونی جوابگو باشی؟ الان فکر کن این اتفاق افتاده و حالا تو در محضر خدا قرار گرفتی، آیا میتونی خیلی راحت بگی که من این کار انجام دادم و اوکی هم باهاش؟
طراحی صحنه‌تون هم خب کمک کرده خیلی به این که مخاطب اون چند وجهی بودن و اون کسرت رو ببینه. از طرفی انگار ما یک اتاق پذیرایی می‌بینیم، از طرفی انگار ما یک اتاق بازجویی می‌بینیم، چون چراغ هم خیلی کمک می‌کنه به این وجه. از طراحی صحنه‌تون هم برام بگید.
طراحی صحنه‌مون رو که محمد موسوی انجام داده برمیگرده به یه مقدار انتزاعی که از این متن وجود داره و همونطور که شما گفتین، آره، به چند وجهی بودنه، به فضای متوهمی که ممکنه بعضن اجرا داشته باشه و اتفاقاتی که داره توش میفته کمک کنه. ما این در واقع فراز و فرودهای یه زندگی رو میتونیم ببینیم، یا اینکه چقدر کف یک زندگی میتونه پرچالش باشه، پر از افت و خیز باشه، پر از دستانداز باشه، پر از سختی باشه، ناملایمتی باشه. این خیلی صاف نیست که تو بگی آقا این زندگی منه و من صاف دارم میبرمش جلو. نه، واقعا اینجوری نیست. تو زندگی خیلی جاها هستش که تو میافتی یه جایی میای بالا. دقیقاً این اتفاقو سعی کردیم که توی طراحی صحنه‌مون باشه و ما فراز و فرود یک زندگی که پاولینا سالاس نماینده اون زندگی رو داریم میبینیم. و شما اگه دقت کرده باشین توی کار، پاولینا سالاس خیلی کم روی صندلی میشینه، مثلا هیچ جایی توی در واقع جایی برای نشستن توی این جهان نداره و بقیه آدم ها هستن که هر کاری دوست دارن میکنن و میرن جلو. من فکر کنم بعد از این مصاحبه باید منتظر یه سری اتفاقا باشم.
ما توی بروشور اسم آقای کیومرث مرادی رو به عنوان تهیه کننده کار میبینیم. از همکاریتون با آقای کیومرث مرادی برای شنوندگان توضیح بدید.
باید برگردم به سال 89-90. من آموزشگاه استاد سمندریان بودم، پیش خود آقای حمید سمندریان بزرگ در واقع تئاتر رو یاد گرفتم. نه فقط من، کسی که الان توی کار هستن سه تاشون از همکلاسی های من توی اون آموزشگاه در واقع هم دوره ما بودن. خب ما با اون مکتب رفتیم جلو و یاد گرفتیم. از اساتیدمون آقای کیومرث مرادی بودن. هی کار کردیم تا اینکه رسیدیم به سال 96 و اجرای نمایش دشمن مردم. آقای مرادی اومدن اون کار رو دیدن، دوست داشتنش و توی اون کار هم در واقع از ما حمایت کردن و کمپانی تئاتر امید تهیه کنندگی کار رو داشت. و بعد از اون اتفاق مرگ و دوشیزه، نه فقط حالا در قالب یک اجرا، توی سه تا اجرا، توی سه تا نمایش که سلام خداحافظ یکیشه، مرگ و دوشیزه یکیشه و یکی دیگه هم باقی وحش شیشه، یکی از این یک شنبه، نه یک شنبه بعدی در واقع اجراشو انجام میده. این ماجرا در واقع شکل گیری این اتفاق از اینجا میاد و خدا رو شکر که آقای کیومرث مرادی مثل سایر بزرگان و اساتید نیستن که ول کنن به امون خدا. خدا رو شکر پشت شاگرداشون وای میستن، ازشون حمایت میکنن و یک هنرجو چی میخواد جز این که در واقع کارش و نمایشش دیده بشه و بخواد باهاش جلو بره، اونم توی این اوضاعی که اولین چیزی که سالونا ازت میپرسن اینه که چه چهره‌ای داری و دومیش اینه که چقدر میتونی پول بدی. یعنی توی این وضعیتی که بزرگی اگه باشه قطعا میتونه راه ها رو یه مقدار هموارتر بکنه.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من امیدوارم که این نمایش تونسته باشه کار خودش و رسالت خودش رو انجام داده باشه و انجام بده در آینده. من اعتقادم بر اینه که رسالت تئاتر اندیشه کردنه و امیدوارم که این نمایش بتونه این رسالت رو انجام بده. اما این اتفاق زمانی محقق میشه که تماشاچی بیاد توی سالن و اجرا رو ببینه. من فقط تنها چیزی که میتونم در پایان بگم اینه که تماشاچی و تئاتر در کنار هم دیگن. تئاتر بدون تماشاچی معنا نداره و تماشاچی هم قطعا اگر تئاتری نباشه معنایی نداره. فقط میخوام که دوستان اگر میشنوند بیان نمایش رو ببینن و منتظر نظراتشون هم هستیم که اگر این نظرات رو هم بگن خوشحال میکنن ما رو و همینطور کمک میکنن به ادامه این روند کار.
مرسی از شما.
دستتون درد نکنه. متشکرم.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای سینا راستگو بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سم.